من اول یه توضیحی در مورد این نوع بحث بگم. اول کلمه اطلاق به معنای استعماله، در این عنوان اطلاق و لفظ به ارادت و شخصهی، ارادت و نوعهی، ارادت و مثلهی، این به معنای استعماله. کلمه اطلاق به معنای استعمال، یک. دو، این نوع استعمالات قاعده کلی رو من برای شما تبیین کردم، درخواستم هم این بوده همیشه اینطور تعقل بفرمایید که وقتی میگیم استعمال عقلایی باشه عقلایی نباشه از این حرفا، عقلا رو صفر و صد نگاه نکنید، بسیط نبینید. نظام عقلا تشکیک و تحسس و تنوع توش زیاده. چندین بار تا حالا اینو با هم کار کردیم. قوانین حاکم بر عقلا در محیط خونه، با محیط مدرسه، با محیط میکده و مسجد و ورزشگاه و سینما و مجالس تقنین و مجالس عزا و مجالس عروسی و مجالس افراح و خیلی با هم فرق داره. و من جمله قوانین تکلم استعمالات فی کل موطن بحث، و من جمله المواطن الملحوظه فی الاستعمالات المواطن العلمیه. خود اینم مقوله به تنوعه. مثلا میبینید شیمیستا یه جور حرف میزنن، فیزیکدانا یه جور حرف میزنن، فیلسوفا یه جور حرف میزنن، عرفا یه جور حرف میزنن. عرفا که سکوت میکنن، حرف نمیزنن. بله، منصوبین و عرفا حرف میزنن معمولا، ولی آن کس که خبر شد خبری باز نیامد. اونا که حرف میزنن اهل حرفه. بله، مرمایت الله خوشبخ علالله مقابا و شریف در یک کتابی صحبت می شده اینا، فهموند معلومه که این ندیده اینطور می گفت، یه طوری هم محکم می فهموند امکان، یعنی با تمام وجود خودشون دیده بودن این مطلب رو. می گفت معلومه این ندی، آخه اگه ببینی که اینطوری نیست، یه جور دیگه است. یه جوری می گفت حکیمانه، اونم نصیحت مثلا یه آدم سفیه سبیه مثل من نشستم جلو. آره، لذا اینو فاکتور میگیریم برگردیم. فیزیک دانا و شیمی دانا و فیلسوفا و اصولیین و اینا هر کدوم یه دیدنی دارن، یه بیانی دارن، یه سبکی دارن، یه کلامی دارن. حالا در بین این مقوله، پس نظام عقلا این هم در محیط علماء من العقلا، های پرغصاب در محیط علماء، علماء علم زبان و ادب غیر از علماء سایر علوم، علماء علم زبان و ادب غیر علماء سایر علوم، یک ادیب یک شعر رو بررسی میکنه، به تنها چیزیش که نباید به پردازه محتواشه. لذا عندهو لا فرقه بین اینکه این شعر یک منظومه فلسفی باشه یا یه منظومه عرفانی باشه یا منظومه طبی باشه یا یه منظومه خودش ادبی باشه، یعنی علم ادبیات باشه. ادیب از نقطه نظر الفاظ رو بررسی میکنه، قوانین حاکم بر الفاظ، ساختار کلمه و کلام و نحوش و ادبش و بلاغتش و فصاحتش و آخرش هم بدیع و صنایع و آرایه ها، این کار ادیبه. پس علماء علم ادبم یک دسته از این علماء هم و عندهم قوانین مخصوص به هم، این قوانین اختصاص به خود اونا داره. ولا یشملو این قانون ادبی غیر ادیب را، که خواستگاه همه قوانینشون مصطفی جان با این توضیح که گفتم چیه؟ نگاه به الفاظه، یعنی همه چیز را لفظش را دیدن، بررسی جامعه الفاظ که بر کثرت معانی پوشونده میشه، نگاه به معنا، نگاه به لفظ. مفهوم آقا اینه که دارم میگم. و من هنا و من هنا انفجرت عینو، که اون آب حیاتی که از این عین میاد یه سری استعمالات هم، که این استعمالات استعمال لفظ در لفظه،
نه او خود کار الفاظ کنه. مثلا آیه رو میذاریم جلوش، آیه رو میذاریم جلوش، و اشرقت الارض به نور ربها، بعد میگیم، میگه که اشرقت فعل ماضی باب فلان، جمله خبریه، نور چه کاره، با چه کاره، جار و مجرور متعلق به، شروع میکنه تحلیل کردن اینها. وقتی میگه اشرقت، اشرقت در کلام او استعمال میشود، بگید دال است، حاکی است از لفظ اشرقت که در آیه اومده. لذا اونها هیچ وقت از ورای حجاب، حجاب الفاظ به معانی نمیرن. حالا این اشرقت هر معنایی که میخواد داشته باشه. پس کار ادیب اقتضا میکند چه چیزی را؟ استعمال لفظ در لفظ. این مطلب و مای این بحثی که الان میخواییم بخونیم. تصریح نمیشود الا ماشاء الله از عدم تصریح به این نکته خطاهایی که به وجود میاد. پس الان علی رضا کار ما فقط با ادیبه دیگه، اصلا از نقطه نظر کسی دیگه ای فعلا به قصه نگاه نمی کنیم. درست آقا؟ یا اگر کسی دیگه هم گاهی از اینجور استعمالا میکنه، لا به ما انهو کذا و کذا، بل به ما انهو عارفون به اصالی به لغه داره وارد میشه. یعنی این الفاظ قراره که کار با معانی معدای خودشون نداشته باشن، لفظی در لفظ دیگه ای به کار بره، لفظی حاکی از لفظ دیگری بشه. حالا این چهار جوره به تعبیر آقای آخوند اعلی الله مقامه و شریف و طبعا از اصول و اینا، چهار جوره. الان میخوام بحث کنیم، الان همه یکی یکی ما آنالیز با. اول میخوام مطلب ما رو گفتم، حالا چهار جورش هم بشناسیم، بعد از او شروع کنیم سفره دلمون رو پهن کردن، ببینیم قوانین حاکم چی هن، چی میشه چی میشه. خب الان داریم استعمال میکنیم، گفتم دیگه الان یه هدف همینه، میخوام داریم زبان شناسی میکنیم. گفتم آقا شما معلم ادبیات میگه اشرقت الارض به نور ربها، اینو تجزیه ترکیب کن. میگه اشرقت فعل ماضی، صیغه چندو، باب چی، ماد حروف اصلیش چی، همه خصوصیاتی که داری میگی اینا در مورد کیه؟ اشرقتی که در آیه اومده، یه لفظی در لفظ اشرقت در کلام تو استعمال شد در اشرقتی که در آیه آمده است. یعنی مستعمل فیش خودش چیه؟ لفظه. کلام من، اشرقت در کلام من دال است و حاکیست از کی؟ اشرقتی که در خود آیه اومده و او لفظه. غالب استفاده های ادبی این چنینه. خب این مقدمه، مقدمه خیلی مهمه، معمولا نمیگرش تو کتاب های اصوله، خیلی مهمه. خب حالا تو این فضا میریم گام دوم بحث، میریم گام دوم بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. آخون طبعا لبعض الاصولیین مثل فصولی ها قبلی ها چهار شکل برای گفتن، چهار شکل برای گفتن استعمال و لفظ. فی نوعهی، فی سنفهی، فی مثلهی، فی شخصهی. چهار تا گفتن. دقت بفرمایید، یک کسی میگه زیدون قائمه، یک کسی میگه زیدون قائمه، زیدون قائمه، بعد یک کسی شروع میکنه تجزیه ترکیب کردن جمله او، میگه زیدون مبتدا، زیدون مبتدا. این کلمه زید تو جمله نفر دوم استعمال شد در چی؟ زید که در جمله نفر اول بود، زید او با این مثل همه میشه استعمال لفظ در مثل خودش. حالا اگر منظورش از زیدون مبتدعان، منظورش از زیدون مبتدعان هر کلمه زیدی باشه که ایطوری استعمال بشه. اول جمله اسم ایطوری بیاد میشه استعمال در صنف کلمه زید، یعنی یه بخشی از کلمه های زید که تو جملات استعمال میشن اون بخش هم چه خصوصیتش چیه؟ اونایی که مثلا اول جمله ایطوری میان، اعرابشون رفعه، اینا همه چی هن؟ مبتدا هن. صنف لازم منطقی چی بود؟ تصنیف یادتونه، پایین تر از نوع اما کلیه، شخص نیست اما پایین تر از نوعه. حالا یه نکته اضافهش کنید خودش را هم شامل بشود علا قول مشهور تو صنف، یعنی وقتی مثلا میگیم که مثلا من شاعر هستم، شاعر صنفه، خودم شامل میشه، زید و عمرو بکر خالد تقی نعیم شامل میشه. حالا اینجا وقتی میگیم زیدون مبتدعون، بعد بگیم این زید منظور هر زیدی است که اول جمله اسمیه بیا، خودش شامل خودشم میشه. ها همه زیدها بخشیشون که این چنین حالتی دارن اینا مبتدا شامل خودشم میشه، درست شد؟ حالا اگر بگه زیدان اسم است، قطعا خود این کلمه زیدی هم که من به کار بردم اسمه، قطعا این به کار بردم اسمه، همه زیدهای عالم هم که کلمه زید میاد همه اسمه. این میشه استعمال لفظ و اراده نوع زید، نوع این کلمه، درست شد آقا؟ این ستایی که گفتم یعنی مثل و صنف و نو آسونن. پاشید بهم بدید من یکم اینا رو سریع بنویسم، دعوا اصلا ندارن، فقط تعقل میخوام. الان اینی که گفتم مثل و نو و صنف، هر دو به این ستا آسونه تحلیلشون من جهته، جهتی که الان میخوام با مقابله بگمش. از چه جهت آسونه؟ که من اینجا یه لفظ دارم به نام زید، این لفظه یک مدلول داره، یک محکی داره که اون محکیش یه بار مثل اوست، زید تو جمله نفر اول، یه بار صنف اوست، یه معنای کلی که شامل خودشن میشه، یه بار نوع اوست، کلی ترین معنایی که میتونه شامل خودش هم بشه و نوعش باشه رو میگیره. بالاخره اینجا لفظ من معلوم، مدلولش هم معلوم، از جهت تفکیک آسونه. فقط مشکلی که داره چیه؟ این معناش موضوع نهش نیست که، مشکلش اینه که معناش با موضوع نه لفظی آدمه بود، علم شخصیه، موضوع مستعملون فیهش خود معنای موضوع الله نیست، مشکلش نیه. اما خب معلومه جمله چیه، مدلولش چیه، محکی چیه. اما جایی که اراده شخص، استعمال شخص، استعمال لفظ و اراده شخص، مثلا بگیم زیدون لفظون، زیدون همون زیدون اسمون، همون مثال قبلی، اما مرادم از زید چی باشه؟ همین زیدی که خودم میگم بابا زیدون اسمو، یعنی همین زیدی که خودم برم، یعنی منظورم از زید همینی باشد که از دهان خودم خارج شد، زیدون اسمو، بعد منظورم از زید چی باشه؟ مالو تلفظ و به
منظورم
چی
باشه؟ یعنی با
قرینه یا با هر چی، اما بالاخره مستعمل اون دیگه این لفظ چیه؟ قرینه حالیه، مقالیه، لفظی چی؟ اما مراد چیه؟ همینه. خب مشکلش چیه این؟ مشکلش چیه این؟ دال رو مدلول واحده، دال کیه؟ خود این لفظه، مدلول کیه؟ بعد کی قرار خبر اسم بودن بار بشه؟ خودش، درست آقا؟ این مشکل تو بالایی ها نیست، لذا آخوندم این رو آخرین قسم آورده، امام این کرده اولی تو چیمش عبارت. خب حالا اینجا خدمت با سعادت شما عرض کنن، خدمت با سعادت شما عرض کنن، فصول دو تا اشکال داره، اشکال تردیدی تو این قسم آخر، تو این قسم آخر فصول دو تا اشکال تردیدی داره. کفایه الان اینجا امام ناظر طابق النعل به نعل کفایه است. فصول گفته، آخون جواب داده، امام میخواد جواب بده. یعنی یه بحث سه نفره ای داریم اینجا، فصول، آخون، امام. خب فصول چی گفته؟ فصول گفته آقا ببینید، یا اینکه شما، خلاصه حرف فصول اینه، یا اینکه شما باید قضیه معقولتون دو جزئی باشه، یا اینکه باید اتحاد دال و مدلول داشته باشید. یه جمله فصوله. توضیح بدیم آقا ما یه حاکی داریم، زیدون اسم، یه محکی داریم. قبلا تو بخشای قبلی خوندیم قضیه لفظی از چه حکایت میکنه؟ قضیه معقوله، قضیه معقوله از خارج. یادتون امام گفت خارج و ذهن و لفظ تطابق داره، معلوم که اون تطابق تسلیسی بر اساس اصطلاح اصولی امام میگه، نه از قدیم بین اصولی اینا تفکیک میشده. لذا امام هم علا نهج الاصطلاح داره میاد جلو، ذهن و خارج و لفظ اینا. خب فصول میگه آقا یه حاکی دارید یه محکی، یا بگید یه دال دارید یه مدلول، یا بگید یه قضیه یه لفظیه دارید یه قضیه عقلیه یا معقوله. معقوله نفر از منطقی رو حکما گرفتنه، یعنی قاطی پاتیه یه حرفا، مثلا قضیه تو عقل نداریم ما. حالا آقا زید، کلمه زید در استعمال نو، کلمه زید داره از معنای کلی حکایت میکنه که شامل خودش هم میشن. در سن کلمه زید دوباره داره از یک کلیه کوچکتر از نو که شامل خودش میشن. درست شد؟ در مثل کلمه زید باز داره از واژه زی در استعمال سابق حکایت میکنه، اما در شخص کلمه زی میخواد از خودش حکایت کنه. مقدمه‌ای که من اول درس گفتم برای این بود که بفهمیم اینا استعمالای متعارفی نیستن، اینا مال کجا؟ مال ادبا. لذا همه معانیشون همه لفظیه، اما حالا تو معانی لفظی یه اصطلاح بلکهشون معلومه. این خودشه، وقتی خودش شد فصول میگه این دو حالت داره، یا شما بگید معنا تو قضیه معقوله، یا بگید معنا وجود نداره،
یعنی لفظ بی معنا. بگید ما تو قضیه معقولش معنایی نداریم که این لفظ برش دلالت کنه، اون موقع لازمیه تطابق بین قضیه ها به هم بخوره. این اون بالا موضوع محمول حکم، این پایین محمول حکم بدون موضوع، او سه جزئی، این دو جزئی.
یا بگید معنا خودش است، لازم میاد اتحاد دال و مدلول،
یا و انشاء اتفاق اتحاد قضیه معقوله و ملفوظه در لفظ در موضوع. درست شد آقا؟ خب
آیا آخون ایشون حرف خصوص؟ آخون شروع کرد جواب دادن گفت آقا ما هر دو طرفش جواب میدیم،
هر دو طرفش جواب میدیم.
یا موضوع داریم؟ کی گفته موضوع نداریم؟ قسم اول شما گفتی موضوع نداریم، نه موضوع داریم. قسم اول موضوع داریم، اما موضوعمون تغایر اعتباری داره با قضیه لفظیه. موضوع هر دو واحده، ذاتن و جوهرن مختلف بل اعتبار و تقایل. یه اعتبار تقایل بلدی توضیح نمیخواد. به ما انه و کذا داله، به ما انه و کذا بدون. یا این که تقایل اعتباری دارن بیش مشکلی هم وجود بده، یا این که بگید ما موضوع داریم دلالت نداریم، موضوع همون همونه اما اینجا عنصری به نام دلالت وجود. دلالت چه موقع ما میخوایم؟ وقتی یه دوئیتی باشه که بخوایم از یکی به دیگری بریم. وقتی این خودش خودشه تحصیل حاصله دیگه، خودشه، دلالتی معنا نداره چون اثرش حاصله. نه اینکه دلالت نداریم یعنی نداریم یه مشکلی پیدا شد. بابا خب ایتی که پاس تو عبارت آخوند نیست، لذا میزنن لطوپار میکنن عبارت آخوندو. صافق قشنگ گفته، میگه دلالت داره چیه؟ ما دوکر اینیم، اینه داریم، پا باید یه دلالتی باشه که ایمارو به او خورسیدیم بش. تو دیگه دلالت داره چیمونه؟ پا موضوع داریم، موضوع هم خودش دلالت برقرار نیست، لذا اتحاد دال و مدلوله یه حرف هم نداریم، نه صیغه ناجوریه ناچسب. این شد خلاصه حرف آخوند و فصول. فصول گفت، آخوند جواب داد. امام میگه آیا آخوند، اول بذار یه دفاع فصول بکنیم. وجدانه حواسا با من باشه، اینجا قشنگ میشه. شما وقتی میخوای یه چیز، یا بگو استعمال ندارم، یا اگه استعمال داری یعنی مستعمل غیر از مستعملان فیه. نمیشه بگیم یه چیه. شما حفظت شیئا که داری میگه آقا وقتی خودشه دارم دلالت معنا نداره، نیاز ندارم. بله خوب، اما خب خودشه داری پس چرا استعمال میکنی؟ دیگه بهش نگو استعمال. ها؟ باش. استعمال مال چه وقتیه؟ یه چیزی داشتم میخواستم به دیگری منتقل بکنم، بعد نشد، بعد اومدم الفا سیری داره. شما نمیشه زیر سقف استعمال باشی بعد بگی این محمولش بگو آیست من داره همانه است. نمیشه. شما تا موقعی که تو فضای استعمالی، تا موقعی که توی فضای استعمالی، باید یه مستعمل داشته باشی یه مستعمل انفی. لذا این تیکه دوم جوابت به درد نمیخوره، برو رو همون تغایر اعتباری. وجدان تغایر اعتباری اغلایی نیست، اغلا حسش نمی کنه، اغلا عالم نمی کنه. این همانه الا به اعتبار. آقا نمیشه، این غیر از آن است. من باید یه چی داشته باشم به نام مستعمل، یه داشته به نام مستعمل انفی. وقتی میگم مستعمل اینه بنوشم، شیشه چه بذارم کنار. وقتی میگم مستعمل اونفی یکی بنوشم، شیشه چه بذارم کنار، این میشه مستعمل، این میشه مستعمل اونفی. واقعا میگم اوفش وجدانمون راحت شد. حالا فعلا تو رو خدا حرفت آخر بریم انقلت نکنیم، فعلا تو موضع محاکمه و انقلت نرید، فعلا تو مقام خالص سلاح بفهمیم چی میخوان بگن. درست شد آقا؟ یه حرفا معلوم شد آقا؟ پس آقا شما نمیتونی بگی این همان است لذا دلالت نمیخوایی؟ ای تیکی حرفت غلط آقای آخون. برو رو همون شق بالا بیس، بگو که باید تغایری درست کنم چون باید یه دوئیتی داشته باشم، اما خواستی تغایر اعتباری درست کنی. آقا تغایر اعتباری تو کت من نمیره فضل از اغلا، نمیفهممش. یه چه خوشگلی بهم بده بگو این مستعمل، این مستعمل انفی. واقعا وقتی دارم تو مقام مستعمل استعمال میکنم حس استعمال دستم بده، وقتی به مستعمل انفی هم میرسم مثل همه استعمالاتی که از یه مبدعی به یه مقصدی میرسم واقعا به مقصد برسم. یعنی چی؟ به عبارت اخرى آقای آخون قالب استعمالو خراب نکن. این بیان جدید شد از اماما. قالب استعمال یه مستعمل داره با خطوتش، یه مستعمل انفی داره با خطوتش، از این باب او برسی. اینو نظر بپکن. خاگی میگه اینو بپکونی که دیگه دعوا نداری. گفت خر ما گرگی دم نداشت. گفت نه آقا اصلا خر نداشتم که حالا دم داشته باشه یا نه. خود تو اگه استعمال نداری دیگه استعمالی ندارم تا مستعمل و مستعمل انفی این همه روزه درست بشه.
اگرم استعمال داری خب جیب میکنی دوباره هازا اول الکلام. امام میگه پس آقا خلاصه اشکالات فصول وارد و جواب آخوند ناکافی. چون الان مخواب تو جوابون از بخش از حرف آخوند استفاده کنی. پس چه باید کن و تحقیق؟ همین یه تیکه رو من تو عبارت امام بخونم بعد وقت تحقیق، چون میترسم وقت نشه البته بعد وقت تحقیق منطقی بگم بخونم اون ترسم نرسیم. یکم دندون رو جگر بذارید انقلت نکنید، من به خاطر ترس از انقلتای شما نباید این کار ببینیم چه اتفاقی میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا صفحه چیم؟ صدو في استعمال اللفظ في اللفظ. بسم الله الرحمن الرحیم. لا شبهته في وقوعه. بود گفتم این بحث نباید بخونیم، چون جلسه دو جلسه قبل تو مقام تو پرسش و پاسخ ها من نرسوندید به قله، باید بخونیمش چون متصل میشه به آخرین نکاتی که تو دو جلسه اخیر با هم بحث کردیم. حالا ببینیم، یعنی از اشکال قبلیم دست بندم، میخوایم متعارف بریم برای چی؟ بخوب با زبون شارع میدونیم چیه شارع ما استعمالا نداد. اما الان که دیگه دو جلسه قبل رفتیم روی قله ای که بس خیلی اعم از شارعه، یه دفعه دیدی بله جاهای دیگه سر در آوردیم، بعد اینو بخونیم تا ببینید حالا به کجای قصه ربط پیدا میکنه. خیلی حساس میشه بحثمون فی استعمال لفظ فی لفظ. لا شبهته. امام بالا نگفت فی اطلاق لفظ فی لفظ، آخون گفت فی اطلاق. امام استعمال که آخون پایین دوباره همون کلمات آخونده تبعیت میکنه. علی الله مقامشه. این مرد اصلا پایین حوصله نداره از این کارهای اینا خطکه این چیزا آموزشی و اینا رو ولش کن. میگفت مثل آخونده ملا صدرا علی الله مقامهم الشریف. آخونده صدرا با حکیم جلوه رحمت الله علیه میفرمود که آخونده ملا صدرا عبارت دزدی کرده. من رفتم مؤاخذ در آوردم فلان عبارت مال فلانیه، بدون نقل اسم عبارت میاره. گفتم بدیمش به مشابه یا به نور، خودش در میاره برامون که کی از کی دزیده. بالاخره بله سرقت علمی رو دارن اصلا چه معلوم کنن نور یه کاری کرده. بعدن حکیم جلوی آیت الله جوادی حفظه الله تعالی حفظه الله تعالی سر درس من صوتش گوش دادم ایشون با یه حسی هم میگفت، یعنی حسش یدرک ولا یوسف تو نوشته در نمیاد تو صدا در میاد، حس میفهمود که آخه آخوند اینقدر دستش پر بود دیگه نیازی نداشت که برای خوشگل و مشکل کردن عبارت بیاد عبارت ها آقا دیگران بازنویسی کنه و قیله و قلته و عقول و قد یقال و هی ورورش کنه. تا جایی که می شده عبارت وجود داشته عبارت ها رو می آورده خربار خربار می ریخته تو کتاب می رفته، بعد همه رو به هم نظارت می داده، بعد می گفت حالا که هازا لا یشف العلی و لا یرب الغلیب، ها چه کار کنیم؟ استعنف الکلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله مجراها و مرسل. بعد شروع میکنه حرفا خود چه زده. فرقون بین سرقت عبارتی مرا کسی که بی عبارته با کسی که اقدر محتوا داره که حوصله یه عبارت نداره. او بی عبارت فصل از محتوا بعد عبارت بدزده، ای اقد محتوا داره حوصله عبارت نداره، لذا عبارت ها خودش هم گردن نمیگیره تا چه برسه به عبارت های دیگه. همش وقف عامه، بذار همه استفاده کن دیگه. این مطالعه فقط از آیت الله جوادی برمیاد اینطور دقت رو مطلب. لا شبهت فی وقوع اطلاق لفظ، اطلاق معنی و ارادت شخصهی و مثلهی و نوعهی و صنفهی، همش با هم. حالا برید شراح کفایی ببینید چقدر شرح دادن اینا رو. درس خارج هم که حتی الان میری یه جلسه دو جلسه فقط امثله اینا طول میکشه. کما انهو خب امام اولین نکته که میگه چیه؟ لا شبهته، این استعمال صحیحه، ما اینو داریم. کما انهو لا شبهته بدیهیه فی عدم کونهی من قبیل استعمال لفظ ما وزعله، چون ما وزعله همیشه چیه؟ معناه، این لفظه. مستعمل فی مول لفظ. این قطعا از اون نوع استعمالات متعارف، مرحوم آیت الله فاضل اینجا میگه این از نوع استعمالات متعارف نیست. بعد میگه این نظر امامه. امام کجا گفت متعارف نیست؟ گفت لا شبهته از اون نیست، نگفت این متعارف نیست. حواستون باشه بابا، این کلمات بار اضافه میکنه. بعدا خودش اگه به این قائل باشه من نوکرشم. من آیت الله فاضل 1221 جلسه درس خارج اصولش واولنداز تا آخر رفتم، یعنی ندعی شاگردشم. اما اینه نمیگه، به خدا نمیگه. اگه میگفت من هرچی باشه به اسم اون میگم، اما نگفت. خلافش خیلی قرینه داره، خیلی اشکالاتی که گرفته رو نباید میگرفت، نه اینجا تا آخر سیعه، نه اینجا تا آخر استعمال لفظ در عکسه. اینا اصلا اصطلاحه، همین که اصطلاحه، اصطلاح یعنی چی؟ یعنی مرتجله، منقوله دیگه. دهوانه اینا اصطلاح مال خود اهل علمه، اینا عنوان بابه، اصلا ما جنگ نمی کنیم باشون. این پس لذا امام گفت آقا دوتا لا شبهته گفت، لا شبهته فی وقوع. بابا هست، تو دعوا نکن حسن یا قبیه. این تعریض با آخونده ها، آقا حسن دارد ندارد؟ آقای آخه شد تو حسن و قفعش میخوای دعوا کنی؟ موجوده. تو خودت وقتی درس خوندی اپای یک و دو سه رد میشدی هم تا شفایی با همینا رو میگفتی. الان ما میخوایم بگیم قبیح یا حسنه؟ بابا هست، لا شبهته فی وقوع هست. سر کی میخوای بتراشی؟ یک. دو اندل اغلا انما الاشکال لا شبهته هم از قبل متعارف ما سیر نمیشود، به تعبیر استادنا الاکرم. انما الاشکال فی کیفیت استعمال اللفظ فیها. خود بعد دفاع میکنی، بعد دفاع میکنی. این هم یه فرقی داره بین الاخوند و الامام، فرقی هست. برای همین اصلا وارد این نکته. من خودی دید جو اول کفاره کامل گفتم، اگه اینو میخواستم بگم امامم هم مثل کفایه گفته، همین الان به اسم کفایه میگفتمش، بعد میگفتم امامم هم کفایه تبعیت کرده. الان میگم اگر یه ذره صبر کنید فکر میکنم آخر این مطلب، مطلب جدیدتری است که از کفایه گیرتون بیاد و اینجا بخشی را به کفایه باید تقدیم کنیم، بخشی را به امام تقدیم کنیم، بخشی را به هیچ کدومشون. آخر قصه میرسیم، فقط یکم صبر کنید. من کفایه رو همیشه دیدید کفایه رو به اعلا ماقیل میگم، بعد میگم امامم این گفت. اینجا نمیگم اون نکته رو، اون نکته مال کفایه میشه، ممکن برای امام نباشه، ممکن تفاوتی اتفاق بیفته، رصد عبارت اینو نمیذاره بگم. حالا عرض میکنم انما الاشکال فی کیفیت اطلاقه فیها، فی کیفیت اطلاق اللفظ، یعنی استعمال اللفظ فیها در ارادی شخص و نوع و مثل و انه سوال بعد انه فی الجميع علی منوال واحد اولا. الان گفتم که فصول گفت اینا دو دسته ها، اینا منوال واحدن یا نه، فلا بد من البحث عن کل واحد واحد حتی یتضح الامر، هر کدوم جدا بررسی میکنیم. یکم سعی کنیم سریعتر بریم فی اطلاق اللفظ و ارادت شخصی. اول چهارمی کفایه رو میگیم، خب استعمال اللفظ و ارادت شخصه. اما اطلاقه و ارادت شخصه، استعمال اللفظ و ارادت شخصه، فتحقیق صحته که درست. لکن حالا امام میخواد چیو بگه؟ فصول رو بگه، کفایه رو بگه، بگه حرف من غیر از این دوتاست. اما بین فصول و کفایه فصول مقدمه. ببین سه تا مطلب با هم میخواد بگه، فصول چیست، کفایه چیست. حرف من نه فصول است و نه کفایه، اما بینهما فصول مقدمه. حالا ببین عبارت چه جور میگه. فتحقیق صحتو گفتم تفنن در عبارت. فعلا من فعلا بنان همی گذاشتم چی؟ امام عنوان باب گفته کفایه ای رفته جلو فعلا. حالا باید ببینیم کفایه ای عن علم یا کفایه ای ارتکازن، چون ما برای کفایه گفتیم عن علم ناخوندی کار کرده. خود این که امام عنوان باب میگه استعمال پایینه، میگه اطلاق، اشبه به اینه که
ارتکازه، مگر قرینه‌ای به خلاف پیدا بشه. حالا بذارید تا آخر قصه بریم، بعدن اون مزایای کفایه رو سر جاش میگم، متولد میشه تو عبارت. معید بعدی ارتکاز، فرقی با هم دیگه، چون تو قبلم عبارت کلمه اطلاق داشتیم از اماما، یادتونه صفحات قبلم کلمه اطلاق داشتیم به معنا الاستعمال داشت به کار میرم. حالا عرض میکنم فتحقیق و صحتو، تحقیق اینه که درسته. چرا میگه فتحقیق، بذار بگیمش دیگه، چرا میگه فتحقیق و صحتو در حالی که بالا گفته لا اشکال فی وقوع؟ امام اینجا ناظر به تفصیله، اونجا ناظر به اجمال ستا بوده، چارتا بوده، اینجا ناظر به تفصیله. تو ستای قبل اشکالی وجود نداشته از قبل اصولیین و ادبا، اما تو یکی اشکال شده، لذا امام میگه بعد تحقیق. نه 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 وقوع دلو داری، نه الان کارش وقوع و صحت ها لیلا شکفیه، اما خراب میشه دیگه واقعا. نه وجدا این نیست. حالا ببین الان میگه فتحقیق و صحت ها، اما نه صحت از رایی که آخوند رفت یا فصول رفت که اونا باعث میشه ما یه چیزو داشته باشیم اما چند تا چیزو از دست بدهیم. فتحقیق و صحت ها لیکن لا به معنا کون لفظ دالن علا نفسه ولا به معنا کون لفظ مستعملن فی نفسه. اینا حرفای کیه؟ آخون. نه او را که آقای آخون بگی دال مدلول یکیان مستعمل و مستعملن فی یکیان، نه او را نرو. چرا؟ اشکال فصول بت وارده، لامتناع اتحاد دال ول مدلول. حالا کسی میگه نه آخون تو جواب داد گفت اعتباریه، ولا یجدی ولا یفید، چی التعدد الاعتباری، او به درد نمیخوره. حالا یه نکته میگه امام، چرا به درد نمیخوره؟ المتأخر عن الاستعمال، تعدد اعتباری کی درست میشه؟ بعد از استعمال که ابن مالک ایجور استعمال کرد، بعد ما فهمیدیم این همان است ذاتن و متفاوت است اعتبارن. در حالی که ما الان مشکلمون این چیه؟ ابن مالک چی تو ذهنش بود که اینطور استعمال کرد؟ چرا ابن مالک ادیب اینجور استعمال رو جائز و صحیح میدانست که به خودش مجوز استعمال داد؟ ما اونو باید درست کنیم. المتأخر عن الاستعمال. حالا با سید محمد صبر کنیم گفتم این قلت فعلا. خب مضافاً الی، حالا اشکال بعدی واردتره، آقا اشکال بعدی عنایت کن. اشکال بعدی یه اشکال مقدمه است برای قول مختار امام. امام میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حواسا زیدون اسمو، این لفظ میخواد تو خودش استعمال بشه، خود اصولیین چی میگه تو باب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا؟ میگه لفظ فانیه در معناشه، یعنی ما به لفظ به حیث عالیت نگاه میکنیم، یعنی کاری با زا و یا و دال نداریم، معناشو قبول میخوایم. لذا تو استعمال لفظ در اکثر میگفتید لفظ فانیه در معناشه، درسته؟ خب حالا سوال میکنم، لفظ رو وقتی به عنوان مستعمل میارید باید فانیه در مستعمل فیش باشه، بعد دوباره میخواد بگید مستعملون فیهش خودشه، تو آن واحد هم باید فانی باشه هم باید فانی نباشه، یعنی تو آن واحد به شیء واحد دو تا لحاظ مستقل و عالی دارید. اینا با هم قابل جمع نیستن. بخونم هم یه تیکر عبارتو، الا انکونهو صادرن، صادرن چی؟ مستعمل مقفولن عن این الاستعمال، مع انه حلاور لابد فیه من لحاظ لفظ المستعمل ولو عالیه، من باید بهش التفات کنم ولو حیث این که این فانیه در خودش است، اول بهش التفات کنم. فیلزم کون المغفول عن غیر المغفول عن، اونی که فانیه فانی نباشه، اونی که مغفول مغفول نباشه. خب این اشکال الان تعقلش کردیم. امام با این اشکال اول یه سوال، امام اینو جدلی داره میگه یا برهانی؟ چون آخون تو باب استعمال لفظ قائل شده که لفظ باید فانیه در مستعملون فیهش باشه، امام داره این اشکال رو به رخ آخون میکشه، یا واقعا خودشم اعتقاد داره که مستعمل باید فانیه در مستعملون فیهش باشه؟ مفهوم شد اشکال جانه؟ نه نبود، اول استعمال لفظ در اکثر میگیم اینو. امام تو استعمال لفظ در اکثر قبول نداره که لفظ باید فانیه در معنا باشه، لذا استعمال لفظ در اکثر رو جائز میدونه، تو المجز هم خوندید. لذا اوفق اینه که بگیم این عبارت چیه؟ جدلیه. یعنی چون تو قائلی به این که فانیه داری، اینو بهت میگیم، و الا اگه با مبنا ما بودی دیگه اشکال رو بهت وارد نمی کردی. دقت کردید آقا؟ این بیان داره جدلی بودنش، شاهدش هم پاورقیه. امام خودش کنار این مطلب گفته اینو باید تأمل کنی. تازه پاورقی میتونه چی دیگه هم بگه پاورقی، که انه امام اینو برهانی گفته، اما اون موقعی که اینجا بوده هنوز به اون نظریه خودش تو استعمال لفظ در اکثر نرسیده. اینو باید رد کنه. بله قبول دارم. مفهوم حاجه ها چه دارم عرض میکنم؟ تا اینجا شمادید آقا؟ مبهم نبود؟ خب حالا نکته تو اما مناهجو بعد از انوار نوشته. امام درس خارج اصولشون اعلی الله مقامه الشریف به خاطر احترام با آقای بروجردی از جلد 2 شروع شد ابتدا. همه قوانین برای خودش به هم میزده، یعنی علیکم انفسکم. الله اکبر. درس خارج از حجت شروع کردن، چون مرحوم آقای بروجردی از اول شروع کرده بودن. امام حاضر نمیشد خارج بگرد، دیگه وقتی هم مجبور شد از حجت شروع کرد. رو زمین هم مینشست تا رحلت مرحوم آقای بروجردی، امام رو صندلی نمینشست تا رحلت مرحوم آقای بروجردی رو زمین. اهل الله مقام شریف. پس وقتی الان اومده اول اصول شروع کرده، بعد امام منو برد تا آخر اصول، بعد اومد از اول شروع کرد، لذا امام یه دور و نیم اصول درس داده، دو دور درس نداده، چون دیگه بعدش هم انقلاب بود دیگه تعطیل شد. یه دور و نیم درس داده، بعد اون که از اول ما. حالا پس انوار اوله، تو انوار استفاده از استعمال لفظ وجود داره، تو استصحاب وجود داره، تو تعادل تراجی وجود داره، با مبنا خودش هم وجود داره، تو طهارت وجود داره. بی مال نجف، اما طهارت که مال قومه، لذا نمیشه گفت ای باید تأمل شود، یعنی هنوز به مبنای خودش نرسیده. به این معنا نمیشه گفت. پس چی بوده قصه؟ اینو داشته باشه تا بعدا من براتون توضیح بدم. نه جدله، نه قفلت از مبنای خوده، یه چیز سوم این وسط وجود داره. یعنی امام مبنا خودشو تو استعمال لفظ کامل بلده، اینجا هم نخواسته جدل کنه، برهانی اشکال کرده، اما به برهان خودش هم شک کرده. فهمیدی چی شد سجاد؟ مبنا خودشو کامل بلده تو استعمال لفظ که جمع بین عالی و استقلالی اشکالی نداره و ما فنا رو به او شک قبول نداریم، اما معذالک اینجا اشکال کرده. خود چی تو دلش بوده که اشکال کرده؟ اشکال هم به نظر من جدلی نیست، برهانیه. لذا محمد امام باید جواب خودشو از راه دیگه ای بره. مفهوم شد؟ اما بعدش هم به برهان خودش شک کرده، لذا گفته باید تأمل شد چی وسط وجود داره. این نیازه به ای داره شما یه نگاهی به استعمال لفظ در اکثر در حدی که خودم تو اصول فقه توضیح دادم نگاهی کنید، در حد اصول فقه خودم، نگاهی بکنید که من فردا یکم با دست بازتر بتونم اینو براتون توضیح بدم. نه 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 جمع که میشه بیشتر از اینه، یعنی این طلیعشه دارم میگم، میگم حواسش به اونم هست، اما حالا چجور یک چیز عجیب غریب این وسط پیدا میخوایم بکنیم که اون موقع حالا من نوکه من نمیخواستم اینجا گیر عبارتی بدم، اما چون من اگر با همین ذهنیتی که براتون توضیح دادم، یعنی شما ذهنتون رو آبستن این بحث نکنیم وارد جواب امام بشید، میکشید جواب امامو تو ذهن خودتون. و از اوناییه که یقین دارم اگه با همین ذهنیت میرفتیم تو جواب امام، شماها چند نفرتون بعدا برمیگشت میگفت آه همون کفایه بهتر من آهج بود، چیه امام قدر آبکی داره حرف میزنه. لذا بذارید اول خوب آبستن این بحث بشه و بفهمیم امام چی داره کجا گیر میکنه، بعد بریم سراغ جواب. اون موقع بینم هر کس مرد از جواب امام بگذره، با اینکه امام خود جواب خودش نمیپذیره ها، خودش بالا یبعد گفته تش
بحث تعدد حد وسط های